أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله في الأنبياء واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بچه که دیروز در روایات طائفه پنجم که روایت قامت بود خوندیم، این وجهش عرضم به حضورتون یک معارض داره. یعنی ما جمع کردیم گفتیم این روایت پنجم میاد تعبیر قامت رو به کار میبره، قامت رو یه جا آمدیم ما قامت رحل گرفتیم، یه جا آمدیم قامت شخص گرفتیم تو سعی زراره، منتها آمدیم گفتیم سعی زراره مال غیر بود، مال تابستون بود، مال سوزش گرما بود. حالا یه روایتی به عنوان معارض مطرح کردن، اون روایت روایت محمد ابن حکیمه که حالا بخونیم ببینیم اینا چه جوابی بعد ازش داد، دلالت داره بر منافات یا چه جوابی بعد ازش بدیم. روایت اینه: محمد ابن الحسن به اسنادهی ان الحسن ابن محمد ابن سماعه ان عبیس. ببینید اسناد شیخ طوسی باز به همون حسن ابن محمد ابن سماعه که گفتیم تو این باب خیلی روایت زیاد داره. ان عبیس، عبیس با عینه، عبیس با عین و سین. خب این عبیس، عبیس ابن هشام از اجلاء طائفه امامیه است، یعنی شخص سرادی نیست جز اجلاء بوده. ان حماد، حمادم حماد ابن عثمان از اصحاب اجماست. ان محمد ابن حکیم، محمد ابن حکیم حالا بهش میرسیم، ما غالب به ساقتشیم میگیم از ثقات امامی است. حالا خوی اشکالات که میکنن ایراد میگیرن، بعد ببینیم که چیکار باید کرد در مورد محمد ابن حکیم. محمد ابن حکیم میگه قال سمعت العبد الصالح، شنیدم که عبد صالح موسی بن جعفر علیه السلام و هو یقول، می فرمودند ان اول وقت ظهر زوال الشمس، اول وقت ظهر زوال شمس، ان اول وقت ظهر زوال الشمس و آخر وقتها قامت من الزوال، آخر وقتش یه قامت از زواله، یه قامتی از زوال گذشت. و اول وقت العصر قامتون، یعنی یه قامت بعد اون وقت نماز ظهر که خوندید میشه. و آخر وقتها قامتان، آخر وقتش باز میشه دو قامت. قلتو فی الشتاء و صیف سواء، آیا در تابستون و زمستون یکیه؟ قال نعم، بله در تابستون و زمستون وقت هر دو یکیه. این روایت مبدع نماز عصر رو یک قامت ذکر کرده و آخرش رو دو قامت ذکر کرده و با اون چیزی که ما داشتیم میگفتیم متعارضه، هم مضمون معارضه، هم این که فرقی بین شتا و صیف هم نگذاشته، در حالی که ما روایت قامه رو اومدیم منحصر کردیم در چی؟ در تابستون. ما روایت قامه رو در تابستون میومدیم منحصر میکردیم، این روایت در مورد نماز عصر اومده یک قامت رو ذکر کرده و قامتان رو برای نماز عشا اومده ذکر کرده، یعنی فرق بین تابستون و زمستون نذاشته، مضافاً بر این که خود زمانش هم متفاوته. در ظهر اول زوال رو گرفته، اما یه آخر وقتی براش قرار داده که یه قامت بعدش بده باشه و همون یه قامت رو اول وقت عصر قرار داده، دو قامت رو آخر وقت عصر. خب این روایت بعدم اومده گفته فرقی هم بین زمستون و تابستون نیست، در حالی که شما در تابستون اومدید گفتید اول وقتش که یه قامت بعد از زوال، داره که تو این روایت میگه تو تابستون قامت بعد زوالم شد، تو تابستون وقت نماز زود تموم شده، شما میگه وقت نماز زود شروع شده. ببینید فرق چی شد؟ تو روایت صحیح زراره وقتی قامت بعد زوال شد وقت نماز زود شروع شد، تو این روایت محمد ابن حکیم وقتی یقامت سایه بعد زوال به وجود اومد، وقت نماز ظهر تموم شد. یه اینا با هم جور در نمیان. تا یقامت شد، شما میگیم اون روایت گفته تموم شد، یعنی من بعد قبلش میخوندم، تو این روایت میگه شروع شد، تازه شروع شد تو صحیح زراره. بعدم هر دوشون هم در مورد تابستون هست. صحیح زراره مختص به تابستون بود، این روایت محمد ابن حکیم که موثق است، این چیه؟ این مختص به تابستون نیست. هم تابستون هم زمستون رو هر دو رو تصریف فرمودن. در تابستون و زمستون مسئله یکیه. خب این شد تعارض. این تعارض رو چیکار بکنه؟ جواب اول آقای خویی اینه، میفهمن این روایت رو به خاطر ضعف سندش به محمد ابن حکیم طرح میکنیم و علمش رو به اهلش رد میکنیم، این روایت ضعیفه. این جواب اول، ضعف سند. این ضعف سند رو ما قبول نداریم به دو جهت. محمد ابن حکیم جز رجالیه که اتفاقا تمام مشایخ و ثقات هر ستاشون ازش روایت نقل کردن. یعنی اگر شما قائل باشید به این که مشایخ و ثقات لا یروون و لا یرسلون الا ان ثقه، هر ستایشون، هم صفوان ابن یحیی، هم محمد ابن ابی عمیر و هم محمد ابن ابی نصر بزنطی، همه این ازش نقل کردن. پس بنابراین این که شما اینو فرمودین که توثیق نداره، توثیق هم به مشایخ ثقات هر ستایشون شاملش میشه. مضافاً به این که ما یه مبنای دیگه هم داشتیم و اون کثرت نقل اجلا بود. بنابر مبنای کثرت نقل اجلا ما میبینیم اجلا بزرگی هستن که از ایشون دارن نقل میکنن. مثل کی؟ عرضم به حضورتون یه سرشون از اصحاب اجماعن، مثل عبان ابن عثمان. من اینقدر که گشتم توی روایات، عبان ابن عثمان، حسن ابن محبوب، یونس ابن عبدالرحمن و حماد ابن عثمان، همه اینا از مشایخ الثقات دارن ازش نقل میکنن. خیلی مهمه، یه کسیه که همه این از اصحاب اجماع دارن ازش نقل کردن، نه اجلا عادی، کسایی که از اجلا بودن و از جلیلترین اجلا که معروف شدن به اصحاب اجماع، از اینا چهار نفرشون دارن ازش نقل میکنن، اونم کثرت روایت دارن ازش، نه اینکه روایات جزئی باشه، کثرت روایت اصحاب اجلا و مشایخ. خب مثلا ابن ابی عمیر با اون جلالت و عظمتش اینقدر روایت داره از ایشون که مفصل، خیلی روایت ابن ابی عمیر ازش نقل کرده و تو فقه اومده. با این کثرت نقل مشایخ و ثقات، اونم هر ستایشون، و کثرت نقل اجلا، علی الظاهر وساقتش تمامه و ایشون ضعیف به حساب نمیاد. آقای خویی مبنای مشایخ و ثقات رو قبول نداشتن، کثرت نقل اجلا متاسفانه تو مبانی ایشون جایگاهی نداشته، لذا رجال ایشون باید تکمیل بشه به نظر. از خیلی جا، یعنی این توصیقات عامه اصلا تو کلمات رجالی ایشون خیلی کمه متاسفانه و حتما باید تکمیل بشه. این اشکال اول. مضافاً به این که اصلا برفرض شما این مبنای مشایخ الثقات و اصحاب اجماع رو قبول نکنید، تو خود این روایت حماد ابن عثمان داره از محمد ابن حکیم نقل میکنه. اگر محمد ابن حکیم یک کسی بود که تضعیفم شده بود، نه مجهول، اصلا کسی بود که تضعیفم شده بود، این روایت رو بعضی از بزرگان جزء روایات صحیح حساب میکنن، چون میگن روایات اصحاب اجماع وقتی که به صحیحن از اصحاب اجماع نقل شد، دیگه به این اصحاب اجماع و سند دیگه نباید ملاحظه کنید. این روایت که حماد ابن عثمان هست، حماد ابن عثمان از محمد ابن حکیم نقل کرده. پس بنابراین از این جهت سوم هم روایت حجته. البته یک کسایی مثل میرزا نائینی از تمام این جهات هم که بگذاریم باز روایات تهذیب و معتبر میدونه، ولی که ما اینو قائل نمیشیم. اما میرزا نائینی تو اجداد و تقرات داره که روایت تهذیب، استبصار، من لا یحضر و کافی همشون معتبره، اینو داره. این از اشکال اول. جواب دوم آقای خویی، جواب دوم آقای خویی اینه که میفهمن این روایت موثقه محمد ابن حکیم اگر سندش هم تمام بود با این همه روایت ما کسی رو نمیتونست تعارض بکنه، چون مضمون این روایت با مضمون ها متفاوته و این روایات دلالت میکنن به اینکه وقت نماز عصر قبل از اینکه به یک قامت برسیم وارد شده. چطور شما میگید وقت نمازش بعد یک قامته؟ یه سرشون میگفتن به مجرد زوال، یه سرشون میگفتن اندل قدم اول قدمین، با یک قدم یا با دو قدم وقت زوال وارد میشه. این هم از این مسئله. پس این روایت در اثر تعارض با روایات کثیره ساقط می شود. این هم از این. جواب سوم رو صاحب حدائق دادن. اگر چای خویی خیلی این جواب رو نمی پسندن، این جواب سوم اینه. صاحب حدائق گفتن که قامت باید حمل بر ذراع بشه در این روایت، قامت رو باید حمل بر ذراع بکنیم. چرا؟ چون روایتی داشتیم که قامت معنی ذراع داشت، مخصوصا روایتی هستش از علی ابن حنزله. علی ابن حنزله هم از ثقات امامیه است که تو اون روایت هم اینجور نقل کرده که قال علی ابو عبدالله علیه السلام، حالا میخواد سندش هم من بخونم، روایت علی ابن ابو حمزه سندش اینه: محمد ابن الحسن به اسناده ان علی ابن الحسن تاتری، تاتری با تای دست دار، علی ابن الحسن تاتری، اسناد شیخ طوسی و علی ابن الحسن تاتری تمامه و خود علی ابن حسن تاتری از ثقات واقفی است، ثقه بود علایه ها. تاتری نقل میکنه از محمد ابن زیاد ابن ابی عمیر، او هم نقل میکنه از علی ابن حمزه و علی ابن حمزه از ثقات امامیه است، تو همین روایت هم ابن ابی عمیر ازش نقل کرده. پس این سند تمام روایت مضمونش چیه؟ روایتش اینه: قال علی ابو عبدالله علیه السلام القامت و القامتان از ذراع و ذراعان فی کتاب علی علیه السلام، قامه و قامتان در کتاب امیرالمومنین ذراع و ذراعانه. پس سندش هم تمامه، لذا صاحب حدائق میفهمن این قامت رو هم بر همون ذراع بکنید که معارضه پیش نیاد، مشکلی پیش نیاد، مثل روایت قبلی بشه. آقای خویی میفهمن ظاهر مسئله قامت همون قامت شخصه، نه قامتی که ذراع باشه. حرف آقای خویی ما چی بهش بگیم؟ من یه صحبت خدمتون عرض میکنم، یه وقت ما ظاهر و خلاف ظاهر داریم، یه وقت نص و ظاهر داریم، یه وقت ظاهر و ازهر داریم، درسته؟ ما اگر در عرف مراجعه کنیم ببینیم قامت معمولا به قامت شخص اطلاق میشه، این از جهت عرف. گاهی اوقات میبینیم که قامت به چی اطلاق میشه؟ به ذراع، به قامت رحل رسول خدا مثلا فرض کنیم اطلاق میشه، که تو اینجا هم داره تو کتاب امیرالمومنین اینجوری، قبلا هم داشتیم روایت که قامت مراد رحل، اونم یک ذراع بوده، پس ما اینم داشتیم، اینم از ظهور روایات استفاده می شده. اگر ما در یک جایی تعبیر قامت رو دیدیم، دو جور تفسیر داره، دو جور محمل داره. از هر اینه که قامت مراد قامت شخص باشه، باز غیر از هرش که اینم مخالف با ظهور چه بسا نیست، اینه که قامت معنی همون رحل و ذراع باشه. خب نهایتش اینه که دو تا هم. شما اندر مسئله تعارض وقتی که نص و ظاهر با هم تعارض میکنن چیکار میکنی؟ در ظهور اون ظاهر تصرف میکنی، در جمع بین روایات، در جمع عرفی شما چیکار میکردید که میگفتید نوبت به تعارض نمیرسه؟ چرا میگفتید در دو جایی که جمع عرفی دارن میگفتید این دو تا روایت تعارض ندارن چون جمع عرفی دارن؟ مثلا یک روایت امر میکرد، میگفت این کار رو انجام بده، یک روایت گفت انجام ندی اشکال نداره، شما گفتی اینا جمع عرفی دارن، متعارض نیستن. چرا؟ چون هم ظهور در وجوب داشت، اما وقتی ترخیص رسید ترخیص میشه قرینه، از ظهور در وجوبش صرف نظر میکنیم، همزه بل استحبابش میکنیم. درسته یا نه؟ از ظهور صرفیت میکردید، صرف نظر میکردید، دفعیت میکردید. ببینید از ظهور رفعیت میکنید شما، حمله بر خلاف ظاهر میکنید. چرا؟ چون یه قرینه ای هست. اینو بهش میگید جمع عرفی و تعارض هم نیست. خب در مانندفی هم تعارض میتونه نباشه. چرا؟ شما از این ظهور قوی تر که ما اسمشو میذاریم ازهر، در این که قامت هم بشه بر قامت یک شخص، رفعیت بفرمایید، اینو حمله بر ذراعش بکنید. چه اشکال داره؟ اونم که در روایت رسیده بود. فوقش اینه که از ظهور قوی تره صرفیت میکنید دیگه، صرف نظر میکنید دیگه. از اون ظهور قوی تری که از ظهره رفعیت میکنید، به خاطر اینکه مشکلی پیش نیاد تعارض حلش کنید و تعارض هم حل میشه. اجمالا شما راه براتون بسته نیست. حمله بر حتی اگر حمله بر خلاف ظاهرم بود چه بسا اونم میگفتیم اشکال نداره، تو نست و ظاهر جمع میکردیم. اینجا که دیگه حتی خلاف ظاهرم نیست، اینجا ظاهر از ظهره. حالا از اون که ظهورش قوی تره و از حل رفعیت کنید به این ظهور. اینم یک نوع ظهوریه، اینم یک نوع استعمالی که تو بعضی جا ظهور داره، ولی اونجا از حل. پس هیچ اشکالی نداره و ما میتونیم این حمد رو انجام بدیم عند التعارض. به خاطر نست چی بود؟ احسن، اونا نس بود. درسته، مونتان نس در این معنا داشتیم، نس در این معنا هم داشتیم. درست. حالا لفظ قامت بین دو تا معنا مردد میشه. ظهور امر عرفیه، این ظهور نس دیگه نیستش تو این مسئله که بگیم یکی از این یا یکی از اونا. تو یکی میشه از هر، تو یکی میشه سی کمتر. چون اگر دو تا نس رو ما میدونیم داریم، درسته، یکی قامت شخصه، یکی قامت معنی رحله، دو تا روایت در نس داریم. حالا خود لفظ قامت مردد میشه بین این دو تا. ظهور قوی ترش میره توی یکی، ظهور کمترش میره توی یکی دیگه. از این جهت تعبیر به ظهور میکنه. پس با
نمیشه بگیم بحث حمل بر ذرا، اگه قامت رو حمل کنیم بر ذرا مشکلی دوباره تو حمل نمیشه دیگه. بحث آخر وقت هم سر ذرش هست
بله،
مشکلی
حل نمی‌کنه. احسن، بله. حالا ببینیم مشکل رو چجوری حل کنیم. مشکل رو بعد اینجور حل کنیم، اینو حمل بکنیم روایت رو، بعد دیگه این کار کردیم بر چی؟ بر فضل وقت فضیلت، بر افضلیت اوقات. مثل اون یکی روایت بود که جمعش کردیم، اینم بگیم که آخر وقت ظهر، نه اینکه آخر وقت ادایش، یعنی اون وقت فضیلت اصلیش که از اون موقعیه که زوال میشه تا اون موقعی که شما به یک ذرا میرسی، این آخر وقت فضیلت. حمله بر وقت فضیلت میشه، کما که اونا هم حمله بر وقت فضیلت شروع. اینا به این صورت میتونیم جمعش بکنیم. پس تا مادامی که جمع ممکنه روایت رو طرح نمی کنیم. اینم جوابهایی از این مسئله. بحث بعدی یه نکته کوچیک خدمتتون عرض بکنم، یه دو تا نکته، دو تا تنبیه کوچیک. یک، معیار شاخص چیه؟ ببینید ما هی میگفتیم قدم، قدمن یا ذرا، میگفتیم قامت. حالا من یه سوال میپرسم، این قدم سایه چیه؟ سایه ساختمان سه طبقه، سایه ساختمان چهار طبقه است، مثل مسجد کوفه، مثل اون زمان هم گلی ارتفاع خیلی وسیع داشته، بلند دیده بودید که ساختمان ها بند. معیار چیه؟ سایه اون اگه بخوای بسنجی که یه سه چهار تا قامت هم ممکنه بشه سر زوال تا بخواد. اصلا اون سایه خیلی سایه بزرگی بوده. معیار کدوم سایه؟ سایه چی که یه قدم بره جلو؟ یه چیزی باید یه اندازه مشخصی داشته باشه. اگه اندازه یه متر بوده باشه تا میخواد یه قدم عوض، مثلا فرض کنید که تغییر بکنه، سایه زیادتر بشه، ممکنه مثلا نیم ساعت طول بکشه. اما اگر به جای یه متر ده متر بوده باشه، در عرض مثلا فرض کنید که سه دقیقه این عوض میشه، در عرض سه دقیقه نگاه کنید یه قدم تغییر کرد. خب ملاک چیه؟ یه متریه رو بگیریم یا سه متریه رو، یه در سی متریه رو بگیریم، ده متریه رو بگیریم، کدوم ها بیاییم بگیریم؟ چه ملاکی است برای اون شاخص؟ شاخص ما اندازش چقدر باید بوده باشه تا این یه قدم سایش اضافه شد بشه وقت فضیلت نماز ظهر، دو قدم به روایت دیگه ای، یه قامت به روایتی، کدومی که از اینا ملاکه؟ این خودش یه بحثه. ما ظاهرش اینه که میایم میگیم که شاخص باید به مقدار قامت یک انسان بوده باشه، نه اقل نه اکثر. بذارید یه نکته اون در قامت و قدم عرض بکنم خدمتون. ببینید ذراع که مشخصه، میگن این دست میشه ذراع، اندازش هم به اندازه دو تا قامته. ببینید وجب از قدم یه ذره کوچیک داره، خودتون بعدن کف پاتون رو وجب بکنید یعنی یه ذره کم میاد، کف پاتون رو وقتی وجب کردین یه ذره کم میاد، راستی یه دو سه سانت. مثلا وجب معمولا وقتی که دو وجب با هم جمع میکنن دو وجب معمولا 45 سانتی متر، بستگی به این دست و اینا داره، اما حدش تقریبا یه مقدار مشخصی حدودیه. ذراع دو تا قدمه تقریبا نیم متره، دیدیم مثلا میگن ذراع تو شخص عادی معمولا نیم متر، مثل اونا که وقتی میخوان متر بکنن، دیدین که اینا که تو کار ساختمونن وقتی میخوان متر کنن همچه قدم ها رو گنده برمیداره، یه دور میزنه میره تا آخر ساختمون میگه 22 متر. دیدید که وقتی که کارش اینه خیلی راحت قدماش یه اندازه است براش، قدم یه ذره گنده تر برم داره میره تا آخر میگه این که طولش که 22 متره، بعد بیاد عرضش هم میره میگه عرضش هم مثلا 4 متر، قشنگ با چند تا قدم پیدا میکنه اینا رو. این قدم البته غیر اون قدمیه که حالا ما میخوایم بگیم، حالا بعد خدمتتون عرض کنم. این قدمی که ما داریم میگیم چیه؟ کف باست. این میشه قدم که دوتاش میشه یک ذراع، نه اون قدمی که یکی سه قدم برداره. این قدمی که توی واده قدم برداشتنی نیست، قدم کف باست. قدم کف با حدوداً 25 سانته، یه ذره تفاوت داره. یعنی مثلا وقتی که یکی میبینید مثلا یه ذره کفشش کوچیک‌تره و اینا، اینه که مثلا یه ذره 25 سانت، بعضی قدش مثلا کوچیکه 23 سانته، یکی خیلی پاش گنده است به جای 25 سانت مثلا 27 سانته. اما عموم مردم همین ماین، حدودیش همینجوره. ببینید قدم یه چیز تقریبا معیار مشخصه. در مورد قد انسانم قامت عموم مردم یه چیز حدود 170-175 بعضن 180، اون حد متوسطش 175 شما حدودن میگیرید میشه 7 قدم. لذا معروف بوده بین قدما، ببینید از تمام آدمای عادی همینجور بودن 170-180. حالا یه دفعه یکی میشه مثلا 160 سان، این قدش کوتاه، 150 سان دیگه زیاده قدش کوتاه میشه. ببینید اینجوری میشه، حالی یکی هم از اون وقت 192 مثلا. بله اینا دیگه رکورد شکنن. پس ببینید یه اندازه مشخصی داره قد و قامت، و قدم رو نسبت به قامت که میسنجید رابطش میشه صبح یه هفتم. رضا تو فقه این بزرگان وقتی میشمردن، ببینید 25 رو ضرب در 7 بکنید چند میشه؟ 175 هستن. ببینید 175، یعنی وقت اگر شما بگید ضرب در 6 بکنم میشه 150، یادم قد کوتاه میشه. اگه ضرب در 8 بکنید میشه 2 متر، یادم قد بلند میشه. نمیان بگن که 1/6، نمیان بگن قدم 1/6 قده، نمیگن 1/8 قده، چون 1/8 آدم قد بلنده تو عرف، یادم دو متری الان جایی دو اتاق بیاد تو همه تو میگه از آن داقت بلندیه. ببینید یه هشتم نمیگن، یه پنجم هم یه شیشم هم اگر بوده باشه این داقتش کوتاهه. میگه میپرسم دیم یه قدشون کوتاهه، اما وقتی یه هفتم گفتید میشه قد متوسط. قد متوسط اینجوره. پس ملاک قد و ملاک شاخص قامته. شاهدش هم به روایت اسماعیل جعفی تمثل کردن که ما قبلا این روایت رو خوندیم از امام باقر، کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا کان فیء الجدار ذراعا صلی الظهر، حضرت وقتی که فیء سایه دیوار به یک ذراع میرسید صلی الظهر. ببینید این روایت به سبک آقای بهجتی همینجور بود، بعضی خیام گنشون نماز دیر میخونه. ببینید اینا اوقات فضیلت مختلف متفاوت، حتی لعله بای وقتا به قدم میخوندن، ببینید وقتی که اذان میشه تا بخواد یک ذرا یعنی دو قدم از زوال سایه بیشتر بشه، پیغمبر خدا اون موقع نماز رو میخوندن. خب جهتی داره، یه جهتش که اینه که همه جمع شن و برسن سر زوال. بعضی هم چی نماز دیر شد، مقدس اینا بعضیشون هستن نمازشون دیر شد. نه، پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم که خاتم انبیا بودن صلی الله علیه وسلم سب میکردن همه جمع شدن یک ذرا بعد زوال نماز ظهر رو میخوندن. بله، و ازا کان زراعن سلل اس قال قلتو ان الجدار یختلف. ببینید اینجا ملاک و جدار مسجد پیغمبر گرفته، فهمیدن وقتی به یه زراع میرسید این میگه جدار یختلف، بعضا قصیر و بعضا طویل. حضرت چی جواب میدهند؟ کان جدار و مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله یوم ازن قامه. جدار مسجد پیغمبر خدا قامه بود، یعنی اندازه خودش، نبیز بزرگتر برید نه پایینتر برید. ملاک جدار مسجد رسول الله و به عبارت اخرى ملاک قامته، قامت به اندازه این قامت یک شخص عادی. لذا
قامت رو به رفت را هم نکنید که گفتن جدار به اندازه قامت بوده شد همون به اندازه رفت
تو اون اونو جدار رو نگفتیم هیچ وقت. رهله جدار مسجد پیغمبر خدا یه رهل نبوده. جدار اگر اون بگیم مثلا خودش میشه جدار، خودش میشه ذرا. جدار قامت مسجد رسول خدا دیوارش به اندازه قامت شخص بوده، اون ظهور اولیش اینه که ما بیان بگیم. اون شد ظهور ثانوی، یه مقدار دورتر از ظهور بود. عرض کردیم مثلا از هر ظاهر ما میگیم، ما ظهور رو که بخوایم بگیریم همون قامت شخص باید بگیریم، ظاهرش جدار رو باید قامت شخص بگیریم. اما به رحل بخواییم تفسیر کنیم یه معنای ظهور یه مقدار بعید تر بود. ما هم ظهور اولی و اصلی رو باید بگیریم و دیگران هم همینجور گرفتن. پس بنابراین این ملاک در مورد شاخص، ملاک شاخص شد قامت یک انسان عادی. اما مبدا احتساب قدم یا قدمن چیه؟ اینم بحث دوم.
هیکلشون نسبت به آدم‌های این زمان بلندتر بود، یا حتی اگر عرب‌ها معمولاً
هیکلشون نسبت به بقیه آدم‌ها بزرگتر هیکل قد از ظاهر یکی بوده. این الان هم مثلا حتی قد ائمه علیهم السلام هم همینجور زمانه قدیم زمانه مثلا حضرت آدم این هاست مثلا که میگن بزرگ بوده و شاهدهایی هم داره. بعضی از اقوام بودن بزرگ بوده که شاید یه دو سال پیش تو یه منطقه بود که حفر کردن، یه جمجمه هایی که انقدر بود پیدا کردن، جمجمه ها بزرگ بود به قدری که ما حساب کردیم اندازه یه ساختمان دو طبقه می شد. جمجمه که هیچی، این استخون های پاش و ذرا و اینا همه در اومده بود، چندین تا بدن از زیر زمین در آوردن که اندازه طول بدنشون، یادتونه شما دیدین شما هم؟ بله بله احسن. و بعد اینا که ساکن به اندازه یه ساختمونه نمیدونم دو طبقه تا سه طبقه مثلا اینجور بود، سه طبقه مثلا شاید اینجور ساختمون بزرگی سه طبقه مثلا میشون، یعنی قد خیلی بزرگ بود، اندازه خیلی بزرگ بود. شما نگاه میکردی ساختمون یه طبقه نبود، نگاه میکردی یعنی بعضیشون دو طبقه بعضی سه طبقه، اندازه خیلی. شما یادتونه شما دیدین عکس؟ بله، جمجمهشون قامت انسان بود. توی به نظرم طرف های تو همه کشور عربی بود، نمیدونم عربستان بود یا یکی از کشور عربی، عکساش هم منتشر کردن. ببینید ایمان زمان خیلی قدیم بوده و یک قومی بودن، اینجور بودن که بعضا تو روایت هم اشاره شده اونم قوم عاد بودن به نظرم چی بوده که اینا میگن قدای بلندی داشتن.
حضرت نیمه
هم میگن مایه رو گذاشتون کنن اون اعجاز و نخون خوابیه بعدشان به همین باشه. علایی ها قامت مثلا اون از زمان پیغمبر خدا این زمان اهل بدنه مثلا همین قامت ها بوده، الان هم شخصشون همین صورت مثلا است، قبور همین جوره. این از این جهت مسئله لباسایی که دارن از قرائنی که هست، لباسایی که دارن که از اون زمان مونده اینا پیداست، لباس های زرهی چیزایی که به ازد مونده همین صورته، همین انداز هست. اما ملاک زیاد شدن قدم و قدمن چیه؟ چون تو بعضی جا مثل الان شما شاخصه بندازه یه قامت انسان شاخصه 175 سانتی که بذارید، 1.75 سانت، از وقت زوال که شد بازم همون سایه هست. اینو ما باید کی بگیریم یه قدم؟ اصلا این وقت میهم اول زوال سایش دو قدمه، این ملاکش چیه؟ ببینید اینو میگن ملاک. تو اون چیزهای جا مناطقی به حد به خط استوا نزدیکه، تو اینجور مناطق عرضم به حضورتون که حتی مثلا تو عربستان و اینا هم که خواهد نزدیکه، سالی دو روز میشه که اصلا یه سایه نیست در زوال، یعنی اصلا سایه نیست. اما بعض جا اصلا اول زوال سایه هست، شما ملاک کنید میگیرید که سایه و مقداری که به حد آخر خودش کم شد تا شروع شد به ازدیاد، اینو ملاکی قرار بدید. وقتی که سایه به حد آخر خودش کم شد تا شروع کرد به ازدیاد، امور ملاکه. اما علی ظاهر شاید اینجا یه حرفی زده بشه، اون جایی که سایه نیست، دم زوال سایه نیست، مثل عربستان وقتی که بخواد یه دونه قدم سایه پیدا بکنه، این لعل با اون جایی که دم زوال مثلا این شاخص به اندازه یه ذراع سایه داره، دور از خط استواست، تو اینجور مناطق یه قدم بخواد به سایه اضافه بشه زودتره، یعنی هش خورشید انحنا داشته باشه سایه زودتر میره جلوتر. علی ظاهر ما قدم و قدمینی که داریم میگیریم نسبت به مثلا زمان پیغمبر خدا به اون مناطقی باید بگیریم که، یعنی ملاک زمانیش اونجور باید بگیریم که نزدیک به خط استواست، که یک قدم مثلا یه ذره بیشتر طول میکشه، تفاوت کمه اما منظور میشه میفهمیم که یه مقدار کمی قدم توی مناطق ما زودتر ایجاد میشه تا زمان تو مثلا اون جاهایی که مثل مکه بوده باشن، یه ذره خیلی کمه، در حد خیلی کم، یک نوع تسامحی هستش خلاصه توی مسئله که عرض کردن، خیلی کم تفاوت داره. این جاهایی که مثل بلاد ماست یه قدم یه ذره بیشتره، ما باید ببینیم سایه کی کم میشه تا شروع کرد به زیاد، از موقع یه قدمی که میگیریم هر چقدر دورتر باشیم از خط استوا یه ذره بیشتر بگیریم، زمانا یه ذره بیشتر بگیریم، اون موقع معادل میشه با مکه. الا اینکه یه کسی بیاد اینجور بگه، بگه ملاک رو قدم قرار دادن در هر جای، یعنی بخواد کنده و بگه ملاک مثل زمان مسجد پیغمبر خدا و اینا نیست، این یک نوع تسامح، هر جا شما شد یه قدم حساب بکنید، یعنی ملاک متغیر بده دست ما. اگر این بوده باشه بعضی اینجوری استفاده کنن بعد، یعنی بگن همه جا ملاک یه قدمه، چه قدمش کم باشه یه ذره یا چه قدمش زیاد باشه یختلف، یه ذره اختلاف کم داره، حالا اینم میشه میشم شما رعایت اون احتیاط رو بکنید که قدم رو بر اساس مسجد زمان پیغمبر خدا که نزدیک به خط استواست الان مکانند اون حساب بکنید، اینم شاید رعایت این مسئله اولا بوده باشه. بعد دیگه ازت نقاط جغرافیایی شرز میکنم، چون بعض جا مثلا نقاط شما تو قطب که برید اونجا یه قدمش چیه؟ تو مناطقی یه قدمش خیلی زودتر میشه، خیلی زودتر از ارزم بزرگ تو مکه، برای همین میگم ملاک رو همون جایی که مثل خط استواست بگیری. بعضی مناطق
نماز ظهر رو میگم
احتیاط میکنن، نه اینکه حمله، این فتوا معمولا همه حمله فضیلت میکنن. اولا که نماز ظهر و اینا احتیاط خیلی ندون، اونی که احتیاط داره نماز مغرب و نماز صبح، که نماز مغربش هم الان از آنی که میگن خداشون رعایت احتیاط میکنن، اما تو از آن صبح خیلی رعایت احتیاط نمیشه، از آن صبح فعلی هم که هست احتیاط واقعا احتیاط ما چندین دقیقه بعدش باید بخونیم. بعضی هم گفتن 20 دقیقه بعدش. یادش من از که زمانی با همجا هم مطرح شد که گفتن بعضی هم اینقدر تأخیر اینقدر از اون صبح زودتر بود که اینا بعضی هم گفتن 10 دقیقه زودتر از وقت بود. بعضی از مراجع بیرون شهرم رفتن و بعد میگفتن احتیاط بکنین، حتی بعضی آقایی تو حرم نماز میخوند از ایم جماعت حرم بود، میگفت من بعد 30 سال نمازم قضا کنم. این بود لذا میگفتن یه ذره اذان رو دیرتر کردن، یه ذره گفتن شما احتیاطا دیرتر بخونید.
مثلا تبلیغ واسه
متوجه نیستن، یعنی آقای باید بخونه یه خود شاپان دیگه، نه احتیاط میخواد، مردم متوجه نیستن تو اذان صبح یه مقدار احتیاط میخواد. بعضی ساعتهای اذانی که بعضی از مؤسسات نجومی دارن بیان میکنن، مخصوصا مثلا 10 دقیقه حتی بعضیشون با اذانی که پخش میشه تفاوت داشت، تو بعضی مناطق تا 10 دقیقه تفاوت داشت، این زیاد تفاوتش تا 10 دقیقه رو حتی تفاوت داشت. این برای احتیاطی میخواد. بعضی 12 دقیقه اینا هم حتی میگفتن، شاید مثلا تا بیشترم تا یه رو باید تو بعضی از آقایون میگفتن احتیاط کنید تو نماز صبح، اما تو نماز مغرب و شاینه دیگه اینو نمیخواد. توی نسبت به اذان ظهر هم این احتیاط خیلی احتیاط مثلا چیزی نیست که مثلا کسی بخواد رعایتش بکنه، چون که مشخصه دیگه بلا فاصله وقت زوال وقت اذان دیگه، این هم مسلم از باب فضیلته. یعنی چیز نیست شما حالا شبهه بکنیم و بگیم رعایت این قولارم بکنیم، نه خیلی قولی هم کسی نداره. I'm going to